عبد القاسم محمد. بعد أهل بيته الطيبين الطاهرين المحصولين روح متحد و منور همه شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، خصوصا شهید بزرگوار آیت الله مطهری و امام عظیم الشأنمون صلوات جلیل و حمد و سوره ای را قرائت بفرمایید. و بنده واقعش مسبوق نبودم به این برنامه به این شکل حالا مفصل، ولی حالا به حسب امری که فرمودند دوستان عزیز و بزرگوار و دستن در کاران کار، یه دو سه جمله من درباره شهید مطهری حالا مطالبی رو که خداوند انشاءالله برای خودم و شما عزیزان خیر و برکت و فائده درشون قرار بده رو تذکر میدم. یه جمله ای فرمای مطهری از ایشون خلاصه معروفه در ارتباط با معلم. من در بین بقیه بزرگان کمتر توجه به این نکته را دیدم، الا چند سال قبل خدمت گروهی خدمت به مقام معظم رهبری رسیده بودم، دیدم آقا این نکته را خیلی زیبا تبیین فرمودن. حالا من اون نکته را عرض میکنم، یه نکته راجع به خود آقای مطهری عرض میکنم. نکته ای دارم که مرموی مطهری که من به معلمی بیشتر احترام میکنم و بها میدم که اندیشیدن به من بیاموزاند نه اندیشه را. این که من یاد بگیرم چطور بیاندیشم، چطور تحلیل کنم، چطور نقد کنم، چطور فکر کنم، این که من یاد بگیرم چطور بیاندیشم و چطور اندیشه کنم، غیر از اینه که من با اندیشه ها آشنا بشم. و در نظام آموزشی و تدریس ما و مسئولیت جدی که برای یک معلم تعریف میکنیم، این مسئله بسیار مهمه. معلم خوب معلمی است که بیشتر از آنچه که به خلاصه اندیشه ها به پردازه، به اندیشیدن در اندیشه ها و به تربیت در واقع عزیزانی که بتوانند این اندیشه ها را نقادی کنند، تحلیل کنند و جنبندی کنند بها بده. این خصوصیت بیشتر از همه در خود برمای مطهری متجلی و متبلور بود. یکی از نکات بسیار عجیبی که انسان به دست میاره از سیره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که امام نسل جوان بعد از انقلاب ما را تربیت علمی کرد به نظر بنده، و تربیت علمی امام این نسل را از طریق ارجاع بیچون و چرای اونها به شهید مطهری بود. اون جملات معروف حضرت امام رو دیگه شنیده اید که خلاصه حالا اینجا هم دارن، آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخش است. و اون توصیه های عجیبی که کردن نگذارید آثار ایشون با دسیسه ها از بین بره، بسیار مطلب دقیقی است. ارجاع امام به مطهری و به اندیشه مطهری و به کتب شهید مطهری هم ارجاع به اندیشه نابود و هم ارجاع به کیفیت اندیشیدن بود. یعنی ما این نکته را خیلی باید بها بدیم. من مثلا دیدم در حوزه وقتی میخوام یه چیزی را رد کنم، خیلی زود ضعیف بیانش میکنم، ردش میکنم، این غلطه. ما وقتی میخوام یه چیزی رو رد کنیم، خیلی قوی باید بهش بپردازیم، خوب باید پختش کنیم، طوری باید پختش کنید و قویش کنیم که دیگه بهتر از اون نشه ازش دفاع کرد. بعد دیگه میدونیم روش کنیم. این روش اندیشیدن حوزه است. همونطور اینطور. مرحوم آقای مطهری وقتی که شروع میکرد فلسفه هگل رو بحث کردن، آقای داریجانی رو من ازش شنیدم، از آقای حداد عادل هم شنیدم، زوری شنیدم از هر دوتا. وقتی شروع میکرد فلسفه هگل بررسی کردن، اجتهاد میکرد در فلسفه هگل. یعنی ارتباط میداد بین مطالب، یه طوری ارتباط میداد که کسی که آشنا بود با اون مطلب لذت میبرد که یک مجتهد حوزوی داره فلسفه هگل رو تحلیل. بعد خوب که پرورشش میداد شروع میکرد اشکال داشته بزن و ارتقاش دادن، یعنی نقاط قوتش رو کسب میکرد، نقاط ضعفش رو دور میکرد. این کار کیفیت اندیشیدنه. این آقای مطهری تو حوزه انجام داد. مرحوم آقای مطهری اگر دانشگاه رفت و مصداق عملی وحدت حوزه و دانشگاه شد، دانشگاه را با کیفیت اندیشیدن حوزه تصویر کرد. چون کار میکرد مرمان مرمان آقای مطهری وقتی به فلانی مینوشت که اگر دست بر نداری کرسی میذارم شروع میکنم آثارت رو نقد کردن. این طوری نقدم که میکنم دیگه شروع میکنم تجزیه تحلیل کردن. دقیق تحلیل میکرد و من رد میکرد. این مهمه تری این طور بود، قلمش این طور بود، سخنش این طور بود، سخنرانیش این طور بود، تجزیه تحلیلش این طور بود و اینطوری روش کرده. و عزیزان بزرگوارم، این مطلب راه نداره الا که آدم خودش اینطور تربیت بشه. تا آدم خودش اینطور تربیت نشه نمیتونه اینطوری بنویسه، سخنرانی کنه، قلم بزنه، تحلیل کنه. باید اینطور تربیت بشه. چطور این طلب اینطور تربیت میشه؟ خدا رو مطهری داره. من گفتم بیارن از زبان خودش دو سه جمله برای دوستانم بخونم، دیگه سفارش امام ها. من به دانشجویان و طبقه روشن فکر متعهد توصیه میکنم که کتاب های این استاد عزیز را نگذارن با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شدن و آثار قلم و زبان او بی استثناء. بعد هم فرمودم من اینو درباره غیر ایشون نمیتونم بگم، نه یعنی بلد شناخت ندارم، که بی استثناء اینطوره. ببینید ایشون توی اون هم در مقدمه کتاب علل گرایش به ماده گریش خیلی عالی اونجا وقتی که به قلم خودشون شروع میکنن زندگیشون رو توضیح دادن کاملا در میاد که روال مرحوم مطهری چطوره. بله، ابتدا درباره ماتریالیسم در ایران خلاصه مطالبی دارم. بله، یک نکته بسیار عجیبی که در مجموعه مطهری هست همینه که طلبه در دوران طلبگیش اندیشه باید بشه دغدغه‌اش، تفکر باید بشه دغدغه طلبه. طلبه در دوره طلبگیش باید با فکر کردن بخوابه، با فکر کردن بیدار بشه، دغدغه‌اش بشه فکر کردن و اندیشیدن تا بشه طلبه. خلاصه تعبیرشون اینه که بله، چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود. وجود همحجره را تحمل نمی کردم. حجره فوقانی عالی را به دو نیم حجره دخمه مانند تبدیل کردم که تنها با اندیشه های خودم به سر برم. که بعد موضوعشون البته موضوع خدا بود برای ایشون که من میخواستم تحلیل کنم مسائل مربوط به خدا و توحید را که حالا اونو بعدا عرض میکنم موضوعشو، ولی سیرشو ببینید. در آن وقت نمیخواستم در ساعت فراغت از درس و مباحثه به موضوع دیگری بیاندیشم. خیلی مهمه یک کسی یاد بگیره بیاندیشه و با اندیشه معنوس بشه و با اندیشیدن معذرت میخوام نه معنوس بشه آن زنی تو موضوع شد. توفیق دیگری که مرحوم مطهری داشت این بود که محضر بزرگانی را درک کرد که اینطور بودن، یعنی در روال تحصیل مرحوم مطهری مرحوم حضرت آیت الله العظما آقای بروجردی و مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هر سه اینطوری بودن. یعنی یک کسی اگر بخواد بررسی کنه یک آدم تشنه با دغدغه اندیشیدن را تحویل سه تا استاد مجهز مبرز در این زمینه بده، یه دفعه یه محصولی از قوم طلوع میکنه میره تهران دانشگاه تهران رو تسخیر. لذا این مهم بود برای من. نکته دیگری که من در این حیث مجموعه تحریف دیدم در اندیشه هاش ترتب منطقی رو حفظ کرده بود، یعنی مرحوم آقای مطهری با حکمت اندیشش رو شروع کرد ولی با فقه و تفسیر تمام کرد. یعنی سیر اندیشه مرحوم آقای مطهری اینطوری با حکمت شروع کرد. اینجا هست و این خاطراتش هست که من خلاصه بیشترین استادی که برام بسیار عزیز و عظیم مینمود خلاصه استاد فلسفه مشهد حکمت الهی مشهد. بعد خدمت امام رسیده بود که گمشده خود را در شخصیت دیگری یافتم، بعدم خدمت مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که بخونید حتما توی این علل گرایش مقدمه علل گرایش به مادی دیگری ببینید. دقیقا به یاد دارم که در آن سنین که میان 13 تا 15 سالگی بودم در میان آن همه علما و فضلا و مدرسین حوزه علمی مشهد فردی که بیش از همه در نظرم بزرگ جلوه مینمود و دوست می‌داشتم به چهره‌اش بنگرم در مجلسش بنشینم و قیافه و حرکاتش را زیر نظر بگیرم و آرزو میکردم روزی به پای درسش بنشینم مرحوم آقا میرزا مهدی شهیدی رضوی مدرس فلسفه الهی آن حوزه بود. بعد از حالا میرسونم به حضرت امام که پس از اونجا موفق نشدم اما پس از مهاجرت به قم بزرگ شده خود را درشد. چرا؟ علتش هم اینه که کسی که میخواد کیفیت اندیشیدن رو مسلط بشه باید با حکمت معنوس بشه، با منطق و حکمت معنوس بشه تا فقط با اندیشه ها آشنا نشه هر اندیشه ای رو بتونه انضباط علمی بده باید یاد بگیر. هرگاه تونست هر اندیشه ای رو انضباط علمی بده در مقابل هر اندیشه ای 4 تا سوال طرح کنه، در مقابل هر سوالی 4 تا جواب پیدا کنه، جوابها رو مقایسه کنه، ادق رو از دقیق، سطحی رو از عمیق جدا کنه، تازه یاد گرفته بیاندیشه رشد کنه. اما اگر نه اندیشیدن یاد نگیره چی؟ یک انباری از خلاصه کتابخانه میشه از کتب مختلف غیر مرتبط با هم که این طرف از این طرف میخبر من رو اونتری تو این اقتضارش اینه که یک سیر یک دغدغه قوی به یک سیر قوی کارش اینطوری بود. بزرگانی مثل علامه طباطبایی حضرت امام اینا همینطور بودن، یعنی میبینید سیرشون رو با حکمت آغاز میکنن با فقه تفسیر تمام میکنن. حالا یکی در محضر قرآن تمام میکنه، یکی در محضر سنت به فقه اهل بیت میپردازه، اما سیر همین. نکته بعدی که باز از پس شد این ارزش استاد در که اندیشه ها نیست در اندیشیدن مرحوم آقای مطهری همینطور بود. اساتید آقای مطهری اساتید اصلی که در شخصیت ایشون مؤثر بودن همین افراد بودن. سیرش رو هم به خاطر ارزش این مسیر به همین شکل باید آدم سیر بکنه، چاره ای هم نداره. امام هم انقلاب را و و نخبگانی رو که در انقلاب تربیت شدن از طریق یه چنین بزرگمردی همینطور تربیت کرد. و به شما عرض کنم هر کی هم به این مسیر وصل شد مسئولیت پیدا کرد، هر کی هم درست وصل نشد خب گرفتار شد. اما با خروجی این کس، خروجی این جریان، این میشه که الان آقای مزهری میگه خروجیش میشه اینا، خروجیش این میشه که بله این بنده از حدود 20 سال پیش که قلم به دست گرفتم، تنها چیزی که در همه نوشته هایم آن را هدف قرار دادم حل مشکلات و پاسخگویی به سوالاتی است که در زمینه مسائل اسلامی در عصر ما مطرح است. خیلی مهمه یک کسی قدرت داشته باشه در زمینه فلسفه، مسائل اجتماعی، اخلاقی، فقهی، تاریخی، عالی ترین قله های اندیشه فلسفی رو با عالی ترین بحث های تاریخی و تحلیلی و رجالی را قلم بزنه و در همه هم نوآور و نمونه باشه. این مخاطب متدش. این متد علمی اون جواب رو میده، این متد علمی اون اخلاص رو میده. در واقع باید خدا رضا کنه دیگه. چه آدم میاد آقای مطری داستان و راستانش رو ببینید، داستان و راستان مرمای مطری تحلیل روایاته، اون دقتی که ایشون درباره فرق سیره و تاریخ داشتن، سیره را تحلیلی از یه واقعیت تاریخی میدونستن، اثرش رو تو داستان و راستان شما ببینید. خیلی مهمه. من الان توی کمیسیون دانشگاه شرکت کردم، همین قبل از که بیام داشتیم فرونده امضا میکردیم برای یه عده طلبه مخصوصا دارم، دلم میسوزه میگم یه دفعه کسی متحریه میره دانشگاه، اون دیگه به تعبیر امیرالمومنین در یه جایی قرار میگیره، من خلاصه هرچی میاد پس میده. اما چطور پس میده؟ من اصرار کل وارد علی و تفریع کل فرع الا اصله. بشک به نظر میرسه این ندا و پیام در حوزه باید زنده بشه و رهبر معظم انقلاب این دغدغه رو داره. من دیدم آقا یه جمعی اومده بودن چند سال قبل خدمتشون، تحلیل که میکردن میفرمودن شما به پژوهش ها نمره بدید، به پژوهشگرها نمره بدید، به مقالات نمره بدید، به مدرسینی که تو کیفیت تدریس و تربیت طلبه این مسیر رو میرن، یعنی اندیشیدن و کیفیت اندیشیدن رو مایه میذارن. اینا رو جدی بگیر. اینو من دیدم در بیانات که ندیده بودم، خدا میدانه در آثار آمیتری دیده بودم، در جای دیگه تا آقا چند سال قبل در یه جلسه ای، حالا تاریخش هم یادم نیست اما باید باشه توی اسنادی که از فرمایشات آقا هست، خیلی عالی تجزیه تحلیل کرده. اینو تو حوزه ما به همین سیری که عرض کردم نیاز داریم و اگر این کار رو به عنوان مبنای خلاص حرکت که حوزویمون انشاءالله قرار بدیم، این شخصیت های اینطوری رو اینطوری بشناسیم و تحلیل کنیم، خلاصه اینطوره. خدا به همه ما چنین اخلاصی عنایت کنه. بله مرمای مطهری میفرمودن خانمشون نرم میکنن دیگه، میگن که دیگه اون شب یکی دو سه شب آخر بود که یه دفعه دیدم آقای مطهری در حالی از خواب بیدار شد که میلرزید و خلاصه دست منو گرفت و گفت فلانی دست به تو بده، دستشو گذاشت، دستمو گذاشت روی لبهاش، گفت ببین هنوز گرمه لبهام. گفتم چه خبره؟ گفت که من خواب دیدم که در پشت سر حضرت امام حرکت میکنم، من وقتم گذشته 11 وعده داشتم و خلاصه دیدم پیغمبر اکرم داره به سمت ما میاد، داره میاد پشت سر امام بودم، هی خودم رو عقب کشیدم، گفتم امام و کار داره، من که کسی نیستم که با اون کار داشته باشم، عدد استاد و شاگردیش را اینا جبلی که بشه اینطوری میشه، گوهی خودمون کنار میکشیدم، گفتم حتما با امام کار داره، دیدم رسول اکرم صلوات الله علیه اومدن امام رو خلاصه معانقه کردن، احترام کردن، بعد اومدن طرف من. پیغمبر منو بغل گرفت، دو تا لبها رو روی لبهام گذاشت و شروع کرد بوسه زدن. یعنی همین مهری که امام زده دید. آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیدت نشأت میگرفت برای عارف و عامی سودمند و فرح‌بخش. پیغمبر لبهامو بوسید و خلاصه اینطور مهر صحتی بر عمل یک عالم اون هم با این ایثار بزنن و دیگه مون تو که بردن دیگه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده از این شخصیت ها و از این میوه های شیرین حوزه علمی خودمون استفاده کنیم و خودمون این میوه ها بشیم. بالاخره مطهری حجت بر ما بود، مطهری که تو بدترین شرایط حوزه تربیت شد بزرگترین خدمات رو انجام داد. من که در بهترین شرایط حوزه دارم تربیت میشم، خودم دارم میشم مشکل حوزه علمیه. چه باید بگم و چه باید بکنم؟ خدا انشاءالله همه شما رو توفیق بده، ما رو هم به عنوان یک خدمتگزار ناقابل در این مجموعه توفیق استفاده از محضر اساتیدمون، مخصوصا استاد بسیار بزرگوار و ارزشمندمون از آیت الله خوشبخت که واقعا نعمت غیر قابل وصف است برای همه ما. آدم توصیف یک نعمت فرع درکشه، باید درکش کنه تا بتونه توصیفش بکنه. لذا خداوند رو باید استمداد کنیم که بتوانیم درک کنیم، بهره ببریم، استفاده کنیم از این نعمتی که برای ما فراهم شده. یه مقدار جدیتر، یه مقدار شوخی رو بذاریم کنار، با خودمون تعارف نکنیم، همت کنیم و حرکت کنیم. انشاءالله خداوند قطعا ارزاق مقدر را برای ما ارزانی خواهد کرد. من عذرخواهی میکنم، من نه مهیا بودم نه اطلاع مفصلی از این برنامه داشتم. بالاخره به شکل پراکنده و متشتت یه چند نکته ای رو در ارتباط با مرحوم آقای مطهری و روز استاد گفتیم خدمتگزاری بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما هم کردید دیر میشه. خدا خیلی شما هم کردید دیر میشه.